الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. خدای متعال قلوم رو نورانی کنه، مجلسمون رو مورد عنایت حضرت بقیت الله قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته به اختصار ضرورت پرداختن به بحث دین و توسعه و ارتباط دین و توسعه و نظرات مختلفی که در باب ارتباط این دو وجود داره بیان کردیم. اشاره کردیم که در باب ارتباط دین و توسعه نظریات مختلفی است. بعضی توسعه رو صرفا پدیده اقتصادی میبینند و ارتباط جدی بین توسعه و دین قائل نیستند. گروه دیگر نظرشون نسبت به توسعه یک نظر مجموعی است، یعنی توسعه رو یک پدیده جامع میبینند که همه ابعاد حیات یک جامعه رو تحت پوشش قرار میده. در این حال ارتباطی بین این پدیده شامل و دین قائل نیستند، معتقدند که رسالت دین سرپرستی این دسته از امور نیست. دین برای هدف و مقصد دیگری آمده، این امور رو به عقل بشر و حس بشر واگذار کرده. توانایی هایی که خدای متعال به بشر داده، همین توانایی ها برای حل این مشکلات بشر کافی است. بشر در این زمینه ها نیاز به سرپرستی و دستگیری و راهبری وحی نداره. بنابراین رسالت دین ربطی به این حوزه ها نداره. دین در جای دیگری کار میکنه. دین آمده ارتباط انسان ها رو با خدای متعال برقرار کنه و انسان ها رو به قرب حق، به بندگی خدای متعال، به نیل به تقرب به خدای متعال و سعادت اخروی دعوت کنه. بنابراین پدیده توسعه پدیده ایست کاملا عقلانی و مربوط به عقل و حس بشر میشه. اون چه در باب او باید قضاوت کنه و برنامه ریزی کنه دانش‌های معمول بشریست و همین سرمایه های بشری برای سرپرستی توسعه کفاف میدن. بنابراین این پدیده جامع ربطی به دین نداره. اگر در جایی هم دین در این زمینه ها سخنی گفته، در واقع سخنی است بالعرض جزء اجزاء حقیقی دین، اجزاء به ذات دین نیستند، جزء ملحقات به تبع دینند. به تناسبی از اونها در دین سخن به میان آمده، ولی اجزاء حقیقی دین اجزاء دیگری هستند. اونجا که سخن از نماز، روزه، زکات و یا سخن از اخلاق حسنه یا اخلاق رذیله، ملکات فاضله یا ملکات رذیله در دین به میان آمده، اونجاها مقوله هایی هستن که ذاتاً مربوط به دین هستن و سخن دین در اونجاها سخن اساسی دینه. ولی اگر در جایی سخن از معیشت انسان، نظام اجتماعی انسان، نظام سیاسی جامعه یا نظام فرهنگی جامعه به میان آمده، اینها سخنهایی است بالعرض و جزء اجزای حقیقی دین نیستن. بنابراین باید مرز دین رو از مرز عقل و حس جدا کرد. هر کدام مرزی دارن و در مرز خودشون محترم هستن. این هم نظریه دوم بود. نظریه دیگری در این زمینه قابل طرح هست و اون نظریه اجمالش این هست که ما انسان رو دو گونه می توانیم تعریف کنیم و بر اساس این دو نوع تعریف متفاوتی که از انسان می دیم مسئله نیاز انسان به وحی و محدوده نیاز انسان به وحی مشخص می شه. اگر ما انسان رو در حد غرایز و در مرز حیات دنیا تعریف کنیم، یعنی بگیم موجودی است دارای یک سلسله غرایز پیچیده، یک سلسله نیازهای طبیعی داره، نیازهای غریزی داره و برای 60 سال و 70 سال و 80 سال و 90 سال و کمتر و بیشتر آفریده شده یا ممکنه تلقی مادی این باشه که آفریده هم نشده، زنده است انسان در این مدت و اون کمالی که میتواند به او برسد نهایت رشدش اینه که به رفاه مادی دست بیابه، از امنیت مادی برخوردار باشه، آزادی اجتماعی داشته باشه. اینها آرمانهای اساسی هستن که بشر میتوانه به اونها برسه. این یک تلقی از انسانه. اگر ما انسان رو یک حیوان تکامل یافته بدونیم که حیاتش حیات 60 سال و 70 ساله 80 ساله و بیشتر نیست و تمام کمالی هم که میتواند به او برسد همین رفاه و امنیت و خوشی و رها بودن و یله بودن، غیر این مقصدی نداره، بالاتر از این برای او تصویر نمیشه. اگر این رو ما گفتیم ممکنه کسی بگه چنین انسانی همین سرمایه هایی که خدای متعال به او داده یا سرمایه هایی که دارد، عقلش، حسش، قلبش، این سرمایه هاش برای سرپرستی امورش کفایت میکنه، نیازمند به وحی هم نیست. امکان چنین حرفی وجود داره. یعنی اگر ما انسان رو در حد دام و طیور و امثال اینها پایین آوردیم و جامعه های انسانی رو تبدیل کردیم به یک جامعه حیوانی، منتها جامعه حیوانی مدرن پیچیده تر، منظم تر، با همون آرمان ها لذت و رفاه مادی و حد اکثر رساندن لذت و رفاه مادی، توسعه لذت، توسعه یعنی تنوع بیشتر لذت و انسجام بیشتر، یعنی لذت ها هم متنوع باشن هم منسجم، هم همدیگر رو نقض نکنن، دائما نظام لذائذش توسعه پیدا کنه، لذت های متنوع تر و بیشتر و هماهنگتری رو ببره. این هدف نهایی انسان هست. برای چه مدت؟ برای 60 سال 70 سال. بنابراین همه برنامه ریزی های حیات بشر برای این است که ما بتونیم او رو به یک لذت 50 ساله 60 ساله 70 ساله برسونیم. همه تعاون و همکاری اجتماعی انسان هم برای همینه. انسان ها چرا با هم تعاون میکنن، همکاری میکنن؟ غرض از تعاون و همکاری اینه که بتوانن در اثر تعاون، در پرتو تعاون و حیات اجتماعی به توسعه لذت برسن، به توسعه رفاه برسن یا به امنیت برسن. این هدف نهایی. اگر انسان رو اینجوری تعریف کردیم درسته، سرپرستی توسعه به این معنا که شما غرضتون از توسعه اینه، میخواید توسعه ایجاد کنید، نتیجه توسعه، توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، یعنی تغییر شکل حیات سیاسی جامعه، تغییر اطلاعات و توسعه اطلاعات و توسعه رفتار، حاصل اینها رو میخواید برای اینکه بشر به یک تعاون اجتماعی، همکاری اجتماعی، هماهنگی اجتماعی برسد که حاصل این تعاون و همکاری و همیاری اجتماعی بشه توسعه لذت، توسعه رفاه، توسعه خوشگذرانی. اگر برای این میخواید انسان رو، میشه بگید ممکنه کسی ادعا کنه که این برنامه توسعه احتیاج به دین ندارد، احتیاج به وحی نداره، عقل و حس بشر در این محدود بشر رو کفایت میکنه، دانش های عقلیش، گمانه های عقلیش، و علوم تجربیش کفاف سرپرستی انسان رو تا این هدفها و مرزها میدهند. بنابراین اگر غرض توسعه اینه و موضوع توسعه همچنین انسانی است، ممکنه بگیم عقل حس بشر کفاف این رو میده. اما اگر کسی گفت که سرمایه انسان بیش از اینه، انسان وسعتش، ظرفیتش، تواناییش بیش از اینه، اون چه خدای متعال به او عنایت کرده و عطا کرده برای بیش از لذت‌های غریزی، انسان در غرایزش خلاصه نمیشه، فراتر، بزرگتر و برای بیش از 60 سال و 70 سال خلق شده، میتواند به مرزی برسد که از همه دنیا و بزرگتر از دنیا هم بزرگتر بشه، همه عالم برای او یک لباسی بشود که به بدن او تنگی کنه، دنیا با تمام جلوه‌هاش یک جرعه تلخ باشه برای او، او رو قانع نکنه، بلکه از آخرت هم میتونه بزرگتر بشه، میتونه به وسعتی برسه، شرح صدری پیدا کنه، عظمت روحی پیدا کنه که همه لذایذ دنیا یک جا اگر به او ارائه بشه اقبالی به اونها نداشته باشه، میتونه از حد رفاه مادی بزرگتر بشه، پشت کنه به رفاه، عظیمتر از رفاه بشه. این که میگم مقصد این نیست که به بلوغ رفاه نرسه، نه، به بلوغ لذت‌ها برسه و از این لذت‌ها بگذره. یه موقعی است که ما انسان رو یه جوری تعریف میکنیم که انسان میتونه بالغ نشه در لذت‌های مادی، نفهمه که مثلا سر سفره 79 مثلا غذا و خورش و دسر باشه یعنی چی. یه موقع میگید نه، بشر میتونه به همه این لذت‌ها برسه، اما همه این لذت‌ها رو پشت سر بگذاره، هم درکش بکنه، هم امکان بهره بردنش براش فراهم باشه، ولی از همه اینها بزرگتر بشه. اگر شما انسان رو اینجوری تعریف کردی و حیاتش هم تا بی نهایت تعریف کردی، یک مقدمه. و بعد مقدمه دیگر این که شما هر فعلی از افعال او رو در ارتباط با عالم و در ارتباط با کائنات و در ارتباط با حیات اخرویش تفسیر کردی. اگر اینجوری گفتید، اون وقت حتما نگرش دیگری خواهد شد. یعنی اگر آدم اینجوری گفت که هر نگاه انسان به منظری بذری است که در دامن طبیعت میاندازد و در ارتباط با عالم قرار میگیره، هر حرکت دست انسان همینجوره، هر تپش قلب انسان همینجوره، هر محبتی که میورزد، هر نفرتی که ابراز میکند، هر سخنی که میگه، هر قدمی که برمیداره تو عالم روابطه و با کل هستی در ارتباطه و از بینم نمیره، میمونه تو دامن هستی شکوفا میشه و دائم با خودش هست و تا ابدیت همراهشه. اگر کسی انسان رو اینجوری تعریف کرد که ما اینجوری تعریف میکنیم تو معرفت‌های دینی خودمون دیگه، ما معتقدیم انسان بزرگتر از حد غرایزه، حیاتش هم ابدیست، بیش از رفاه میتونه به بیش از رفاه میتوانه برسه، به بیش از امنیت مادی میتوانه برسه. حالا به چی میتونه برسه؟ اون بحث دیگری است که نمیخوام وارد بحثش بشم، ولی اجمالش اینه: حیاتش هم حیات نامتناهی است، استعدادش هم فوق این استعداد هاست، آنم میمون دنبوریده نیست، حیوان تکامل یافته نیست، هم حد تواناییاش بیشتره، هم مرزی که میتواند به او برسد بیشتره، هم بیشتر از 60 سال و 70 ساله، تا نامتناهی هست و همین که مرتبط با کل کائنات، هر نگاهش، هر حرکتش، هر قدمش تو عالم روابط واقع میشه، مثل دانه ایست که میاندازه. چطور یک دانه ای که انسان میاندازه همین عمل کوچیکش تو ارتباط با نظام ربوبیت الهی قرار میگیره، تو ارتباط با نظام خلقت قرار میگیره و همین یک فعل او تبدیل میشه به یک احیانا خوشه، یک خرمن، یک بستان یا یک خارستان. یه حرکت دست بیشتر نبوده، دانه ای رو انداخته در یک سرزمینی، ممکنه یه نسل که بگذره، 100 سال که بگذره، همین یک دانه تبدیل شده باشه به خرمن ها و عرض کنم بوستان ها و گلستان ها و یا خارستان ها. یک کبریت انسان بیشتر نمی اندازه توی جنگل، ولی همین یک کبریت تو ارتباط با عالم که قرار میگیره، نظام خلقت تو نظام ربوبی که قرار میگیره، این یک کبریت همینجا نمیمونه، تبدیل میشه به یک جنگل آتش. درسته؟ اگر ما این رو فقط در انداختن کبریت و در پاشیدن بذر در نظر نگرفتیم، گفتیم هر حرکتی از حرکات انسان تو نظام عالم اینجوریه. و بعد این حرکت چرا از خودش جدا نمیشه؟ اینطور نیست که یه دانه رو میندازه خودش میره. فعل انسان تا ابد با انسان هست. تعریفمون از انسان عوض شد. هم خودش رو نامتناهی دیدیم، هم استعدادش رو بیش از این دیدیم، هم خودش و افعالش رو تو روابط با کل کائنات دیدیم. و گفتیم خلاصه نظام عالم، نظام خلقت، یه نظامی است که همه چیزش، حتی حرکات یک اتم، اجزای یک اتم رو نظم و قاعده و حساب و هماهنگ با هدف حقی بر پایه یک صلاحی نظام عالم خلق شده. و تو این نظامی که عدل است، متناسب با هدفه، هیچ چیش نابجا نیست، هر فعل انسان میتونه هماهنگ با این نظام عادلانه خلقت باشه، میتونه نباشه. اگر نباشه آفت برای خودشه، اگر باشه کمال و سعادت برای خودشه. اگر ما چنین تعریفی از انسان کردیم، گفتیم همه چیز حالا با حساب عدله، نمیشه بی حساب کم و زیاد بش کرد. شما یه حلوا که میخواید بپزید، یه معادله ای داره دیگه. معادله یعنی تعادلش رو نشون میده. میگه اگه مثلا این درصد روغن باشه، این درصد آب باشه، این درصد شکر باشه، اینقدر هل باشه، تو این مراحل پخت بپزه میشه حلوای لذیذ. شما نمیتونید از پیش خودتون یه مثقال هم نمک توش بریزید، ریختید معادلش عوض میشه، تعادلش به هم میخوره. حالا کسی اومد گفت حلوای دست پخته بهتر، اینجوری نیست. نظام خلقت اینجوریه. نظامی که خدای متعال او رو برپا کرده نظام عدلی است. شما بی حساب نمیتونید یه نگاه تو این عالم بکنید. مثل میدان مینکاری شده است. تو میدان مینکاری شده که نمیشه بی حساب قدم برداشت کرد. همین یه قدمی که برمیداری یه بیابون انفجار درست میشه. از کسی عالم رو اینجوری تعریف کرد. اینجوری نیست که شما که موتور اتومبیل درست میکنید فقط تناسب اجزایش رو با هدف رعایت کردید، بی حساب نمیشه یه پیچ توش کم و زیاد کنید، میشه؟ میگه نه، بی حساب که نیست. خودی اگه بخواد 4 تا سیلندر کنی 5 تا سیلندر، این موتور نمیکشه، 1000 مسئله پیش میاد. میگه یه پیچ هم نمیشه بی حساب به این موتور اضافه کنی، یه سیمش رو بی حساب نمیشه قطع کنی، درسته؟ میگه یه سیمش رو قطع کنی این دستگاه میسته. این فقط اینجور نیست که شما یه موتور اتومبیل ساختید رو نظام متناسب با هدف که نمیشه یه سیمش رو شلنگ انداز قطع بکنید. از کسی آمد گفت همه یه عالم بر اساس نظام حق خلق شده. این انسان به زمان اختیارش رو یه محدودهی به خودش دادن، نمیتونه شلنگ اندازی کنه. هر نگاهش مثل این بوده که یه سیم رو داره برقرار میکنه یا قطع میکنه. ممکنه این سیم هزار آتش سوزی ایجاد کنه، اتصالی ایجاد کنه. هر دلی که می‌بندد مثل سیریست که داره تو این کارخانه از این وضع میکنه، ممکنه یه انرژی رو منتقل کنه، آتش سوزی ایجاد کنه. هر علاقه ای رو که قطع میکنه مثل این که داره یه رشته ای رو قطع میکنه تو این دستگاه، تو این دستگاه پیچیده منظم، بی حساب کتاب نمیشه قطع و وصل کنی. هر پیچی رو که قطع میکنی، هر سیری رو که قطع میکنی، باید ارتباط این قطع کردن رو با کل دستگاه بدونی، درسته؟ هر سیم جدیدی رو هم که میخوای وصل کنید، باید اثر این ارتباط انرژی و انتقال انرژی رو با کل دستگاه بدونید. حالا از آدم آمد گفت عالم اینجوریه، این عالم با تمام وسعتش به هم پیوسته و یک نظام حق داره. این برش که تصرف بکنه چون اون برای کائنات اثر میگذاره. اینطور نیست که فقط توی شبکه منظمی که شما میسازید وقتی یه سیم رو قطع میکنی همه از کار میفته و همه مختل میشه. نظام عالم اینجوریه. هر کسی این رو گفت، این طور نیست که فقط مثلا توی اوتوموبیل شما اگه بی خود دنده زدی میخوره به دیوار مقابل، باید رو حساب کتاب دنده بزنی، رو حساب کتاب ترمز بگیری، قواعدش رو بلد باشی، هماهنگ با این دستگاه عمل کنی. این فقط روی اوتوموبیل و کشتی و هواپیما که نیست، کل نظام کائنات اینجوریه. کسی این رو گفت و بعد گفت اینجور نیست که حالا مال 20 سال و 30 سال و 50 سال هم باشه. این موضع گیری شما رو توی شرایطی قرار میده، تو ابدیت توی شرایط هستی، یا تو چنگ و بال شیاطین قرارتون میده، یا تو چنگ و بال ملائکه، تو دست و بال ملائکه، پر و بال ملائکه، یکیش سعادت یکیش شقاوت. حالا اگر آدم رو اینجوری تعریف کردید، من از شما سوال میکنم، اگر شما آدم رو اینجوری تعریف کردید، تا کجا آدم محتاج به وحیه و تا کجا عقل و حسش کفاف میده؟ آیا سرمایه های انسان، دانش عقلیش، همه فلسفه از اول تا آخر، مکاشفات عرفانیش از اول تا آخر، از مکاشفات سرخپوستای هند و سرخپوستای امریکا و دوکیای هند و سایر فرق عالم رو بگیرید،
تا مکاشفات لطیفتر رو دریفتن و همه دانش‌های تجربیش کفاف این که بتواند نقش یک موضع‌گیری کوچکش، یک حرکت دستش، یک نگاهش، یک کلمه گفتنش رو تو این نظام کائنات بیان کنه داره؟ میتونه بشه که تو نظام کائنات یک نگاه تو چه بازتابی دارن؟ میتونه؟ تا هر کجا که سرمایه انسان بتواند نقش عملش رو تو اون آرمان نهایی معرفی کنه، اونجا بی‌نیاز از وحیه. ولی اگر سرمایه های انسان تو یه جایی نمیتونه بهش بگه این عمل تو چه واکنشی تو عالم داره، اونجا بی‌نیاز از وحیه، بی‌نیاز از معرفت بالاتری که همه کائنات رو میبیند و نقش عمل رو در کائنات تا ابدیت میسنجد، بی‌نیاز از چنین معرفت برتری نیست، بی‌نیاز از این چنین دستگیری و سرپرستی نیست. پس ببینید این که انسان در چه محدوده ای محتاج به وحیه، محتاج به دستگیری ادیان الهی، محتاج به سرپرستی انبیا و اوصیای معصومه، محتاج به جریان ربوبیت الهی از طریق اولیای معصومه، تا کجا؟ مربوط به اینه که انسان رو چی بدونید، سرمایه‌اش رو چی بدونید، بگید تا کجا میخواد بره. اگر سرمایه‌اش در حد فرایض یه دهن و یه روده و یه شکم و همین چیزاست، میخوادم تا 60 سال کیف کنه، خب ممکنه کسی بگه این احتیاج به انبیا نداره که. درست آدم تو این عالم ممکنه هزار فساد هم بپا کنه، ولی مهم نیست، میخواد 60 سال کیف کنه. ولی اگر شما گفتید انسان میخواد تو این عالم بمونه برای ابدیت و هر نگاهش، هر حرکتش، حرکت باطنی و ظاهریش تو این عالم به معنی ارتباط با کل کائنات و اثرش برای همیشه تو عالم میمونه و به خودش برمیگرده و نه فقط به خودش برمیگرده که سایر عالم رو هم تحت تأثیر قرار میده. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، مکتسبات انسان بر و بحر رو به فساد میکشن. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین رو به فساد میکشه عمل انسان. از تحلیل آدم اینجوری شد، حتی هر کجا که سرمایه های انسان، دانش تجربیش، دانش های نظری و عقلانیش و معرفت های روحیش، مکاشفاتش، معاینات و مشاهداتش میتونه بهش بگه که این نگاه تو چه نقشی دارد، تا اونجا بی نیازه. حالا من از شما سوال میکنم، اگر آدم رو اینجوری تعریف کردید، میتونه بهش بگه یه ارتباط انسان با انسان آخر، یه عملکرد اقتصادیش، یه عملکرد فرهنگیش، یه نگاهش، یه مطالعهش، یه رأی سیاسیش، ابراز تمایل سیاسیش به یک نظام، تو کائنات و برای ابدیت نقشش چیه؟ میتونه میگه؟ حد حس بشر و دانش های حسیش هست؟ حد عقل بشر هست؟ میتونه یا نمیتونه؟ اگه نمیتونه تو همه جا محتاجه به وحیه؟ نمیشه بگی تا اینجا وحی میخواد اونجا وحی نمیخواد. قبول داریم دین آمده انسان رو به اون سعادت اخروی برسونه، اما مگه نظام اجتماعی رفتی به سعادت اخروی نداره؟ ارتباط اینا به هم بریده؟ یعنی هر جوری که تو دنیا عمل کنه، تو هر نظام اقتصادی باشه، تو هر نظام سیاسی باشه، اینا رفتی به سعادت اخرویش نداره؟ چه رأی به کلینتون بده، چه رأی به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، رأی به حضرت آیت الله خامنه ای بده. حضرت الله تعالی چه زیر پرچم کلینتون باشه، چه زیر پرچم آیت الله خامنه ای، چه زیر پرچم فهد و صدام، فرق نمی کنه که. نماز رو بخونه، روزش هم بگیره، به سعادت اخروی میرسه. اینه؟ چه به نظام پادشاهی رای بده، چه به نظام ولایت‌سازی رای بده، فرق نمی کنه که. چه ساختار فعالیت‌های اقتصادیش تو نظام سرمایه‌داری باشه، چه تو نظام اسلامی باشه، تفاوتی نمی کنه که. اینا که ربطی به سعادت اخروی نداره. اینجوریه؟ یا هر نگاه انسان تو عالم ارتباطات قرار میگیره و تا ابد میمونه. اگر شما بیاید بخشی از وجود انسان رو از ارتباط با عالم و از ابدیتش ببرید، میگید آره این بخشش رو حس کفاف میده، یا همه وجودش رو در حد حیوان 70 ساله تعریف کنید، میگید این بخش تمام وجودش رو عقل و حسش کفاف میده. ولی اگر همه شؤون انسان رو در ارتباط با کل کائنات و در ارتباط با سعادت اخرویش دیدید، هیچ شأنی از شؤونش رو شما نمیتونید از نیاز به وحی جدا کنید. نمیشه بگید تو این محدوده نیاز به وحی دارد، بیش از این محتاج به وحی نیست. انسان در هر نگاهش محتاج به وحی، در هر نفس کشیدنش محتاج به وحی، چون خودش نمیتونه بگه این نگاه من شرخش تو کائنات داره و چگونه به من برمیگرده، و نمیتونید بگید این نگاهش ارتباطی به سعادت اخرویش نداره. این معرفت دینی که میفرماد فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یعنی میگه هر نگاه انسان ذره خیر و شر انسان تو کائنات میمونه و رشد یافته و شکوفا شده به خودش برمیگرده. نه اینکه همینجوری، اگر انسان با این نگاه به عالم نگاه کرد، آدم تا کجا محتاج به دینه؟ میشه بگه دیگه توسعه ربطی به دین نداره، اینا که مال عقل و حس بشره. انبیا اومدن بگن نماز بخون روزه بگی، به همون دلیل که شما در نماز خوندنتون محتاج به وحی، در نظام اقتصادیتون محتاج به وحی، و الا اونجا محتاج به وحی نبودید. خود آدم یه عبادتی اختراع میکرد انجام میداد، به جای اینکه مثلا سجده بره پشتک میزد چه اشکال داره؟ به جای 8 رکعت 2000 رکعت نماز میخوند. رو فلان خلیفه اموی حال نش اومده و تو مسجد روز چهارشنبه نماز جمعه خون 4 رکعتی هم خون. گفتن نماز صبح از میخوام نماز صبح چهار رکعتی خون. گفتن آخه نماز صبح که چهار رکعتی نمیشه. گفت حالم خوش بود میخواد بدم براتون بخونم. اگه بنا به اینه میره آدم میشونه تو کار فکر میگه حال براش پیدا شد، چرا در اونجا محتاج به انبیا باشه؟ در اونجا محتاج به انبیا نیست، اونجا هم جوتیای هند و سرخپوستای امریکا و نمیدونم درویشای فلانجا سرپرستیش کنن، چرا محتاج به انبیا باشه؟ به همون دلیلی که در حد اقل محتاج به انبیا، در حد اکثر محتاج به انبیا. یا بشر رأساً دین نمیخواد یا در تمام شؤونش دین میخواد. یا شما باید بگید که بشر در هیچ شأنی از شؤونش محتاج به دین نیست. چرا؟ اینا منوط به اینه که بگید انسان چیست، نیازهاش چیست. انسان حیوان 60 سال میخواد کیف کنه. یا باید بگید نه، انسان در بعضی از شؤونش ربطی نیاز به انبیا نداره. چرا؟ چون این شؤونش ربطی به حیات اخرویش نداره، ربطی به سعادتش نداره، ربطی به قرب و بعدش نسبت به خدای متعال نداره، به تعبیر خوشایند بعضیا ربطی به حیرت افکنی نداره، هر جور عمل کنه و منافات با تحیرش نداره در مقابل خدای متعال. تو هر محور سیاسی واسه میتونه متحیر باشه، درست هم از تحیر درویشی همینطوره. تحیری که از اسلام امریکایی به دست میاد میتونه زیر پرچم فهدم باشه. اگر درست مکاشفات عرفانی است که جوکیای هند و سنیای مثلا عربستان زیر پرچم فهد دارن و ذکر میگن و کنار مسجد الحرام چه دور قرآن ختم میکنن، اگه این مکاشفات عرفانیه، بله این مکاشفات عرفانی درش نظام سیاسی و فرهنگی و اقتصادی دخالت نداره. ولی حتی حیرت افکنی به مفهومی که دین میخواد که همه شأن انسان در ارتباط با حق قرار بگیرد، همه شؤون انسان فی صلاتهم دائمون حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت کسر مدار. اگه انسان میخواد تا اینجا بره که همه اعمالش، همه آهنگهاش یک آهنگ باشد و تمام وجودش سرمدن و جامدانه در خدمت حق باشد، همه شؤونش شؤون بندگی باشد، کجا عقل حس میتونه بگه که این بندگی خدا تناسبش چیه تو روابط اقتصادی؟ چه عقل میتونه بگه چجوری معادله اقتصادیت رو برقرار کن، چجوری سیستم اقتصادیت رو بساز، چجوری مناسبات سیاسیت رو بساز که بندگی خدا درش صورت گرفته باشه؟ کار عقل و حس نیست که. یا باید بگید انسان در هیچ کجا محتاج به وحی نیست. یه حیرت افکنی که جوشیای هندم دارن و سرخپوستای امریکا هم دارن و این قرض از این خونه اونا هم دارن، وحی میخواد چیکار؟ یا اگه گفتید نه یه معرفتی میخواد حساب کتاب داره عالم، میگم یه نگاهش هم حساب کتاب داره. بنابراین میبینید شما هیچ شأنی از شؤون توسعه انسانی نمیتونید جدا کنید، توسعه اجتماعی رو، ابعاد مختلفش رو از دین. این خلاصه این نظریه است. من نیم ساعت وقتم تمام شده، ولی این بحث مجال واسعی میطلبه. فقط اشاره میکنم که چه بحثایی باید اینجا صورت بگیره تا این بحث بتونه به یه پایانی برسه. یه بحثی که باید انجام بگیره اینه که خب حالا قبول کردیم جین آمده همه شمون و بشر رو سرپرستی کنه، معنای این اینه که علم و فلسفه رو بذاریم کنار، عقل و حس بشر رو تعطیل کنیم. پس ما اگه در همه شمونمون محتاجه به وحی، نقش عقل و حس چیه؟ نقش فلسفه و علم چیه؟ جایگاه اینا چیه؟ نسبت عقل و حس به وحی چیه؟ اگر شما نیاز به وحی رو عمومی کردید، پس جایی برای عقل و حس نمیمونه. فلسفه و علوم تجربی به عهده داره، سرپرستی عرفان نظری و عملی به عهده داره، سرپرستی همه اطلاعات بشر رو به عهده داره، کما اینکه سرپرستی تمایلات و رفتار بشر رو به عهده داره. خب چجوری واقع میشه؟ معناش اینه همه علوم ما بشه نقدی، فلسفه بشه مثل فقه، فیزیک بشه مثل فقه، یا نه سرپرستی نظام اطلاعات بشر تو هر کجا یه منطق و روش خاص خودش رو داره؟ اینم بحث دیگری است که باید مطرح بشه. که اگر مدعی هستید که دین نیاز به وحی همه جانبه، نسبت بین گواهی انسان و وحی نسبت تولی و ولایته، باید تحت سرپرستی و ولایت وحی قرار بگیرد همه شئون بشر، قلبش، حسش، عقلش، همه به همه، بنابراین نظام اطلاعاتش هم باید تبعیت از وحی کنه. معناش اینه که همه علوم، حتی علوم تجربی، حتی علوم محض مثل ریاضیات، باید تحت ولایت دین قرار بگیرن. خب این سوال مطرح میشه، یعنی چی؟ پس باید معادلات حرکت و شتاب و امثال اینا ما تو کتاب و سنت پیدا کنیم. یعنی چی دین سرپرستی میکنه حتی فیزیک و ریاضیات و امثال اینها رو؟ این باید توضیح داده بشه و روش جریان ولایت و سرپرستی دین نسبت به حوزه های معرفت بشری توضیح داده بشه، و اینکه آیا این روش همه جا یگانه است یا روش های متفاوتی است، و آیا معنای این روش ها تعطیل عقل و حسه یا سرپرستی عقل و حس و به رشد رسوندن عقل و حسه. در اگر عقل و حس رو تحت ولایت وحی نبرید تعطیلش کردید. عقلی که فقط میره دنبال 60 سال چریدن و دریدن و تأمین قرارت، اونه که ما بهش میگیم نکرا، و الا اون عقلی که تحت ولایت انبیا قرار بگیره بره تا مرزی که ما عبد الله الرحمن یا وقت تو به الجنان، اون عقل اصلا عقل حسابیست. بنابراین سوال دیگه اینه که آیا این نسبت رو که بین عقل و وحی برقرار میکنید به معنی تخته و تأثیر عقله یا به معنی رشد عقله؟ ما معتقدیم این شکوفایی عقله. استقناع عقل و حس از وحی است که موجب لغزش و ذلت عقل و حس میشه. اینم یه بحث دیگری است که مطرحه. بحث دیگه‌ای که مطرح میشه، خب حالا اگه شما ادعای به این بزرگی دارید، میگفته که خوب میشری کدوم بعد عرض کنم خدمتتون، به خودم عرض میکنم ها، حالا کو این همه ادعا میکنه کو تئوری ها، اگه اسلام داره بفرمایید بگید. بعد این سوالو پاسخ بدیم که آیا معنای بودن در متن اسلام چیه؟ معنای این که ما میگیم بشر محتاج به وحی است و وحی قدرت سرپرستی بشر رو داره، دین انبیای الهی ولایت ربوبی از طریق ولایت اولیای معصومش میتواند همه شئون بشر رو سرپرستی کند، اصلا این معناش چیه؟ معناش اینه باید معادله شتاب دو اصول کافی نوشته باشه، یک چیز دیگری است. اینو باید خوب توضیح بدیم که بعد تبیین کنیم که نه هیچ مشکلی وجود نداره، دین همه این مسائل رو دارد، راه حلش هم چیه؟ اینم مسئله دیگری است که باقی میمونه، و بسیاری مسائل دیگه که طبیعتا همه اینا هماغوش با این بحثن که باید حل بشن تا بحث دین و توسعه روشن بشه. از اون وقت بحث هنوز همه این حرفایی که ما عرض کردیم، یه نکته دیگه هم عرض بکنم. یه مسئله دیگه که مونه مسئله توسعه انسانی، و این که توسعه انسانی اصل در همه ابعاد توسعه است، و دین چجوری توسعه انسانی رو ایجاد میکنه، اینم بحث دیگری است که تو این زمینه باید مطرح شه که مجال براش نشد. به خصوص این بحث رو ضروریات میدونن. بحث دیگه ای که طرح میشه اینه که خب تا کجای کار رو فقه ما پاسخ میده و علوم دینی ما، و تا کجا رو پاسخ نمیدن نقطه ضعف های نقطه حالا ضعف نگم کمبود های علوم اسلامی موجود چیه و توانایی هاش چیه، شناخت اینها، راه حل کجا باید جستجو کرد؟ راه حل در اینه که ما بریم علوم دانشگاهی یاد بگیریم یا نه؟ راه حل این نیست، این مشکلی رو حل نمیکنه. اینا همه مسائلی است که باید تو این زمینه بهش پرداخته شه. فعلا مجال چهارشنبه ما تمامه. از تحقیقی که در این مدت خدمت عزیزان و سروران داشتم پوزش میترم، و امیدوارم خدا متعال این وقتهایی که گذاشتن ذخیره آخرت و مرضی حضرت بقیت الله قرار بده. اگر خدا حیاتی داد و مجالی بود ادامه این بحث ها رو در یه فرصتی که در اختیار قرار بگیره انشاءالله خدمت عزیزان
حالا یا همین شب جلسه یا جلسه دیگری ضرورت بدونم خدمتشون تقدیم میکنیم که بحث از حد ابهام و اجمال بیرون بیاد، به خصوص بعد این مباحثی که دیشب شرح کرده بودیم ظاهرا ابهام آمیز بوده، جا هم داره چون بحث وقتی مجمل طرح میشه ابهام آمیز و گزنده. ان شاء الله خدای متعال حیات بده در مجال دیگری به توضیح بقیه لوازم این بحث خواهیم پرداخت ان شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خب من پایان جلسه رو با ذکر یک صلوات برای سلامتی رهبر عزیزمون حضرت آیت الله خامنه ای اعلام می‌کنم. اللهم صل علی محمد.